ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این مجله نیم روزی رادیو فردا است. ایران میگوید از سوی عربستان به اجلاس سران کشورهای اسلامی دعوت نشده است. وزارت اطلاعات ارتباط با همسر مقتول محمد علی نجفی را رد کرد. و در درگیری‌های هواداران پرسپولیس و سپاهان 144 نفر مصدوم شدند. خوش آمدید به این بخش خبری 30 دقیقه‌ای که مجموعه است از تازه‌ترین‌های ایران و جهان. با ما همراه باشید. از موضوعات خبرساز این ساعت‌ها خواهیم گفت، از جمله ادامه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی، نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب با محوریت ایران و همچنین تازه‌ترین اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی پیرامون رویکردشون به مذاکره. برای شنیدن همه اینها تا 2:30 دقیقه بعد از ظهر در ایران همراه ما باشید. اما ابتدا خلاصه چند خبر مهم این ساعت. جمهوری اسلامی ایران میگوید در 14 اجلاس سران کشورهای اسلامی که قرار است فردا در مکه برگزار شود، در سطح مدیر کل وزارت خارجه شرکت خواهد کرد. به گزارش ایسنا، ایران تنها از سوی دبیرخانه سازمان همکاری‌های اسلامی دعوتنامه‌ای دریافت کرده و از سوی میزبان این اجلاس یعنی عربستان هیچ دعوتنامه‌ای برای ایران ارسال نشده است. این در حالی است که رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره میگوید که نخست وزیر قطر به جای امیر این کشور در نشست‌های امروز و فردای مکه حضور خواهد یافت. عربستان، امارات، مصر و بحرین از سال 2017 میلادی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی خود را علیه قطر به دلیل آنچه حمایت دوحه از تروریسم و نزدیکی به ایران خواندند آغاز کردند. دستیار ویژه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی که روز سه‌شنبه به قطر رسید، هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته است. به گزارش ایسنا، این مقام وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده است، تهدید کرده که پخش این گونه ادعاهای کذب موجب تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری قضایی است. از روز سه‌شنبه که خبر قتل همسر دوم آقای نجفی رسانه شد، برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته. در این باره بیشتر خواهیم گفت، همراه ما بمانید. اما مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان میگوید در درگیری میان هواداران دو تیم سپاهان و پرسپولیس 144 نفر مصدوم شدند که 28 نفر از آنها راهی بیمارستان شدند. به گزارش ایرنا، جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز از دستگیری تعدادی از هواداران تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس در داخل و بیرون ورزشگاه نقش جهان اصفهان خبر داده. در پایان این دیدار، شیشه اتوبوس تیم پرسپولیس در اثر حمله شکسته شد و به تعدادی از خودروهای خبرنگاران و هواداران در ورزشگاه نقش جهان خسارت جدی وارد شده. تیم فوتبال پرسپولیس با برتری 1-0 مقابل سپاهان اصفهان به فینال جام حذفی صعود کرد. یک مقام قوه قضایی همدان از ثبت ازدواج 1600 دختر زیر 15 سال در سال گذشته خبر داد و گفت 60 مورد از این ازدواج‌ها به طلاق منجر شده است. به گفته معاون دادگستری همدان، روستاییان معتقدند پسرها با قرار گرفتن در سن رشد برای یافتن کار محل زندگی خود را ترک کرده و حضور آنها در محیط شهری موجب می شود آنها تمایلی به ازدواج با دختر روستایی نداشته باشند. معاون دادگستری همدان همچنین تاکید کرده از نظر شرعی متناسب نبودن سن زوجه و داماد اشکالی ندارد و از منظر قانونی اگر دختر حکم رشد را از دادگاه بگیرد، محضر آنها را عقد می کند. بر اساس آمارهای سالانه، حدود 40,000 دختر زیر 15 سال در ایران ازدواج می کنند و بیش از 1,000 دختر زیر 15 سال طلاق می گیرند. تا کنون تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای افزایش سن ازدواج در ایران ناکام مانده است. و مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید وزیر خارجه این کشور هنوز درباره تمدید معافیت 90 روزه اعطا شده به عراق برای واردات انرژی از ایران تصمیم نگرفته است. اول فروردین ماه گذشته وزارت خارجه آمریکا به عراق اجازه داد تا به مدت 90 روز بدون در نظر گرفتن تحریم‌های واشنگتن از تهران انرژی خریداری کند، ولی به دنبال جایگزینی برای این واردات انرژی باشد. خانم اورتگا همچنین ضمن تاکید بر ادامه فشارها بر ایران گفته فشار تحریم‌ها بر ایران سبب شده تا این کشور نیروهای حزب الله را از سوریه به دلیل کمبود منابع مالی خارج کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
14 و 14 دقیقه 14:05 است. همکنون شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. در ابتدای این بخش از گزارش ها همراه هستیم با همکارم مهتاب وحیدی را تا سری به تهران بزنیم و تازه ترین خبرها پیرامون پرونده محمد علی نجفی شهردار سابق تهران در ارتباط با قتل همسرش میترا استاد رو مرور کنیم. مهتاب، ابتدا از اظهارات وکلای آقای نجفی شروع کنیم که درباره پرونده چی گفتن؟
هانا، دیروز محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران با دستبند و لباس زندان برای انجام بازرویی و تحقیقات مقدماتی به دادسرای امور جنایی منتقل شد که ویدئوهاش منتشر شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی احتمالاً اونها رو دیدن. در اونجا به گفته وکیل مدافعش تفهیم اتهام شده، اتهام قتل عمد همسر دومش میترا استاد. این خبر رو محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری اعلام کرده و در مصاحبه با خبرگزاری های ایرنا و مهر گفته که وکالت آقای نجفی رو بر عهده گرفته و همینطور آقای علیزاده طباطبایی اعلام کرده که لاله عقبایی، دیگر وکیل دادگستری، هم در این پرونده وکالت داره. لاله عقبایی، دیگر وکیل آقای نجفی، در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده موکلش قصد ارتکاب جرم نداشته و ابراز امیدواری کرده که این قتل غیر عمد محسوب بشه. لاله عقبایی در ادامه گفت حتما تلاش هایی برای گرفتن بخشش از خانواده میترا استاد صورت خواهد گرفت، چون مادر میترا استاد دیروز اعلام کرده بود که خواهان قصاصه.
مهتاب، یکی از چیزهایی که خبرساز بوده پیرامون این پرونده، در خبرها هم داشتیم، اظهار نظر وزارت اطلاعات بوده درباره شایعات یا خبرهایی که در زمینه احتمال ارتباط خانم استاد با وزارت اطلاعات مطرح شده بود. وزارت چی میگه؟
درسته، این خبر از همون روز سه‌شنبه، در حقیقت خبر نبود، یه گزارش‌هایی یا شاید بتونیم بگیم شایعاتی مطرح شده بود بیشتر در شبکه‌های اجتماعی که میترا استاد با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته. آقای نجفی دیروز در دادسرا گفت که یک نهاد تماس‌هاش رو شنود می‌کرده، در اختیار همسرش قرار می‌داده، اما جزئیات بیشتری درباره این شنودها و نهاد مربوطه نگفت، اما تأکید کرد که این موضوع انگیزه قتل نبوده. دختر آقای نجفی هم ادعا کرده بود که همسر دوم پدرش با ارگانهای خاصی رابطه داشته و از همین طریق پدرش رو تحت فشار قرار داده. حالا دستیار ویژه وزیر اطلاعات ایران اعلام کرده میترا استاد هیچ گونه ارتباط و همکاری با وزارت اطلاعات نداشته. او نامش فاش نشده البته، ولی این ادعاها رو کذب و قابل پیگرد قضایی دونسته.
یعنی توی بیانیه اشاره به اسمش نکردن؟
نه.
خیلی پرونده حاشیه های بسیار زیادی داره، از همون ساعت ها حتی قبل از این که گفته بشه که آقای نجفی رفته و خودش رو معرفی کرده یا در خیابان نزدیک ایستگاه پلیس دستگیرش کردن. به هر حال مسئله حضور آقای نجفی در این پرونده کم ساعتی چند ساعت بعد مطرح شده. یکی از مسائلی که مطرح شد همون ساعت‌های اولیه این بود که یه خبرنگار وبسایت انصاف نیوز اومد گفت که خانم استاد قرار بوده بیاد به ما مصاحبه بده یا مصاحبه رو بعد گفتن کنسل کرده بوده، قرار بوده کمی دیرتر بیاد مصاحبه بده. خیلی صحبت بود درباره این. آیا گفتن راجب چی قرار بوده خانم استاد صحبت کنه؟
این موضوع خیلی بر ابهامات این پرونده شاید بتونیم بگیم افزوده، به خاطر اینکه یک روز قبل همسر دوم محمد علی نجفی گویا با خبرنگار انصاف نیوز تماس گرفته و گفته که میخواد با این وبسایت خبری مصاحبه کنه. این تماس با معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز صورت گرفته. معصومه رشیدیان مطلبی نوشته در وبسایت انصاف نیوز و یک توضیحاتی داده، گفته که او روز دوشنبه بهش تلفن زده و گفته میترا استاد گفته برای بازگرداندن آبروش میخواد مصاحبه کنه و در ادامه افسوده به او قولهایی داده شده که وفا نشده. معصومه رشیدیان گفته میترا استاد از عصبانیت صداش پای تلفن میلرزیده. حالا علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران از ورود پلیس به این ماجرا خبر داده و گفته این ادعا که از سوی خبرنگار یک وبسایت خبری عنوان شده توسط پلیس بررسی خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی را. اگه میخواهید بیشتر بدونید درباره پرونده قتل همسر محمد علی نجفی شهردار سابق تهران، زنی با نام میترا استاد، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در اونجا مطالب متنوعی در اختیار شماست، از جمله قتل‌های پرصدا و صدایی که ایران رو تکان دادند، 7 پرونده مشهور.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
14:10 در ایران هست. در روزی که پشت سر گذاشتیم، رهبر جمهوری اسلامی گفته که ایران درباره مسائل ناموسی انقلاب با دیگران و کشورهای اروپایی مذاکره نمی کنه. با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، همراه هستیم از طریق خط تلفن تا مروری کنیم بر اونچه که درباره آمریکا و مذاکره در 24 ساعت گذشته صحبت شده. آقای توفیقی، سپاسگزارم که با ما هستید. سوال اولم از شما درباره همین صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که میگه روی مسائل ناموسی انقلاب مذاکره نمی کنیم، اشاره هم به موضوع توانایی نظامی کرده. تفسیر شما از استفاده از این واژه ناموس که آقای خامنه ای میگه استفادهش کردم که بهتر مخاطب بفهمه چیه؟
بله، من فکر میکنم که آقای خامنه ای در اینجا خواسته نوعی مغالطه بکنه، یعنی یک نتیجه گیری دلخواه و معقول نما از یک پیشفرضی که کاملا به نظر من غلط هستش. ببینید، بعید هستش که نظر آقای خامنه‌ای وقتی کلمه ناموس انقلاب رو به کار برده معنی ملا لغتی اصطلاحاً کلمه ناموس باشه که اشاره میکنه به یک قاعده، قانون لایتغیر و مواردی از این دست. بیشتر به نظر من آقای خامنه‌ای خواسته از بار احساسی این کلمه و مفهوم رایج ناموس در جامعه مرد سالاری مثل جامعه ایران بهره برداری بکنه و اینگونه القا بکنه که ببینید مثلا امریکایی ها طمع دارند به امری که مانند ناموس در واقع باید برای ما قابل توجه و احترام باشه، که خب میدونیم در بسیاری از فرهنگ ها از جمله بخشی از جامعه ایران کلمه ناموس یا اینکه اگه پس و پیش یک در واقع مفهوم و واژه‌ای به کار بره میتونه محرک مقاومت عاری از منطق و تعقل باشه. فکر میکنم این همون چیزی هستش که آقای خامنه‌ای دنبالش هستش، یعنی پیروی متعصبانه مردم ایران از تصمیمات ایدئولوژیک و خلاف منافع ملی که ایشون را
به نوعی منظور شما اینه که فارغ از تعقل باشه. آقای توفیقی، صحبت سمخاندن مذاکره از حالا ناموسی بودن موضوع به تعبیر آقای خامنه‌ای اینها مطرح میشه، اما از اون ور آقای روحانی دیروز گفته اگه آمریکا به تعهدات برجامش بازگرده میز مذاکره پابرجاست. این حرفا به نظرتون متناقضن یا در یک راستا مطرح میشن؟
نه، من اینها رو حرفهای متناقضی نمیبینم. ببینید، این گونه به نظر رسیدن و اصطلاحاً شنیدن صداهای متفاوت در دیپلماسی یک امر رایجه. شما در طرف مقابل این تقابل بین ایران و امریکا هم یعنی در واقع یک صدای واحد نمیشنوید. مثلا گاهن آقای ترامپ یک حرفی میزنه، آقای پومپو یک حرفی میزنه که به گونه دیگر در افکار عمومی توجیه میشه. در اینجا هم اتفاقاً قضیه همینجاست. ببینید، من فکر میکنم یک تقسیم کاری حالا نوشته یا نانوشته بین مثلا آقای خامنه‌ای، آقای روحانی و سایر سران نظام انجام شده به این مفهوم که صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر مصرف داخلی داره. به همین جهت هم هست میبینید مثلا کلمه ناموس رو به کار میبره، کلمه سم رو به کار میبره، مفاهیم در واقع عام پسند و ساده سازی موضوع برای افکار عمومی، چون خب میدونید همش میگه که باید مقاومت کرد و طبیعتاً مقاومت احتیاج به امید و شانتاژ و بحثای اینچنین داره. اما در طرف دیگه آقای مثلا روحانی صحبتاش بیشتر مصرف خارجی داره، میخواد از امریکا زمان بخره و از اون طرف اروپایی‌ها رو اینگونه قانع بکنه که بله مثلا ما اهل مذاکره هستیم، این طرف امریکاییست که مذاکره نمی‌کنه.
اما این شما رو به چه نتیجه میرسونه؟ این چشم‌انداز رو، یعنی شما در مذاکره کردن در نهایت می‌بینید یا سم دونستن و مذاکره نکردن؟
ببینید، واقعیتش رو بخواید هیچ کدوم از این صحبت‌های عامیانه آقای خامنه‌ای نشان دهنده عمق واقعیت نیست. آقای خامنه‌ای و مجموعه هیئت حاکمه ایران متوجه هستند که وارد بزرگترین چالش جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته شدند با امریکا، به خاطر اینکه امریکا برای اولین بار خواسته‌های واضحی از ایران داره: تغییر سیاست منطقه‌ای، بازنگری در مسائل هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و غیره، و خب اینها از اون طرف میخوان مقاومت بکنن. موقعیت امروز جمهوری اسلامی ایران و امریکا مثل همون حالتی است که دو تا ماشین با سرعت بسیار زیاد به سمت هم در حال حرکت هستن، اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از این راننده ها نمیخواد جون خودش رو از دست بده و به خطر بندازه. بالاخره یکی از اینها باید کنار بکشه. من فکر میکنم با استناد به تجربه‌ای که ما در سالهای گذشته داریم و همین مسائل ناموسی که مثلا آقای خامنه‌ای گفته ما در موردش مذاکره نمی‌کنیم، ده ها بار مورد مذاکره قرار گرفته،
بله.
تصور میکنم که در نهایت ایران از این سرعت و تصادم خودش رو کنار خواهد کشید که میتواند یک مذاکره پنهانی و یا حالا آشکار باشه.
سپاسگزارم آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، که از طریق خط تلفن با ما همراه بودی. صحبت میکردیم درباره خصوصا صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی که گفته ایران درباره مسائل به گفته اون ناموسی انقلاب با دیگران و کشورهای اروپایی مذاکره نمی‌کنه و در این حال مذاکره با آمریکا رو مضر دانسته. 14:16 ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو درباره اخبار و مسائل مختلف، خصوصا صحبت داغ این روزها ایران و آمریکا، با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
مسئله هسته ای ایران زیاد مهم نیست، چون اینا میدونن که ایران قادر به تولید بمب اتم نیست. مشکل اصلی بین ایران و آمریکا مشکل اسرائیل و ایرانه و حزب الله. به نظر من تا این قضیه درست نشه هیچ موقع رابط ایران و آمریکا عادی نمیشه.
بحران میان ایران و آمریکا انقدر شدید شده که هر دو طرف شروع کردن به تناقض‌گویی. صحبتایی که آقای ترامپ کردن که ایران فقط لازمه که تعهد بده که بمب اتم نمیسازه و اون وقت ما مشکلی باشون نداریم، رژیم میتونه سر جای خودش بمونه، نمیدونم میتونه پیشرفت بکنه، از این حرفا. آقای ترامپ همین کسی بود که ایران رو به عنوان ترور نیشن اسم برده بود، البته بعدش حرفش رو پس گرفت. ولی اختلافات بین ایران و آمریکا اینقدر جدی هستن که بحران همه رو به یه جایی برده که الان اصلا نمیتونن تصمیم گیری بکنن و حرفایی که میزنن همش پر از تناقضه.
40 میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. حالا باز میگن جناب آقای ظریف میفرمایند که باید دولت آمریکا و آقای پومپیو به مردم ایران و دولت ایران احترام بذارن. آخه شما 40 احترام گذاشتین به مردم و ملت دنیا که حالا به شما احترام بذارن.
خواستم به اون آقایی که تماس میگیره میگه من به جنگ میگم، شاید من میگم بعد من برو جنگ، بگم که کجا میرید جنگی؟ من خودم در جنگ بودم چند سال، عراق همسایه ما بود و ما میتونستیم به خاکش بریم و زمینی حمله کنیم. شما کجا میخواهید ای با آمریکا به جنگی؟ بمب افکن اون سر شما بمب میریزه. این چه طرز صحبته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نگاه ها در خاورمیانه در این روزهای پنجشنبه و جمعه امروز و فردا به یک شهر مشهور منطقه جلب شده، مکه، که میزبان 3 نشست مختلف هست. همکارم کامیز غفوری اینجاست و با هم نگاهی داشته باشیم به این نشست ها. کامیز، دیشب در مکه اولین نشست مقدماتی برگزار شد در باره نشستی که سازمان همکاری اسلامی فردا خواهد داشت. اول از این نشست دیشب شروع کنیم.
همطور که گفتیانو در عربستان تا امروز و فردا 3 جلسه برگزار میشه. دست کم محوریت اصلی 2 جلسه، یعنی اتحادیه عرب و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ایران هست. این دو نشست اضطراری هستن. بعد از دو نشست مذکور که امروز برگزار میشن، روز جمعه اجلاس سازمان همکاری اسلامی در مکه برگزار شد. دیشب نشست وزرای خارجه همین سازمان، یعنی سازمان همکاری اسلامی، در جده شامگاه برگزار شد. شد به خاطر ماه رمضان. تو این نشست ابتدا مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه که کشورش دوره قبل رو میزبانی میکرد، طبق یک سنت سخنرانی افتتاحیه رو انجام داد که تحویل بده به عربستان این میزبانی رو. آقای چاوشاوغلو ترجیح داد که بیشتر تمرکز کنه بر مسئله اسرائیل و فلسطین و اون طرح صلحی که آقای ترامپ دنبال اونه. آقای چاوشاوغلو گفت هر توافق صلحی که مبتنی بر کشور تشکیل کشور فلسطین به پایتختی اورشلیم یا بیت المقدس نباشه رد خواهد شد. اشاره هم داشت به سوریه ذیل بحران‌های اخیر ادلب، گفتش که صلح در این کشور باید با قطعنامه‌های سازمان ملل پیگیری بشه. بعد از او آقای ابراهیم الاسف وزیر خارجه پادشاهی سعودی صحبت کرد. آقای الاسف هم سعی کرد اشاره‌ای داشته باشه به چالش‌های کشورهای اسلامی از لیبی تا سومالی تا سوریه میانمار، اما اشاره برجسته اون به دو مورد بود، یکی مسئله فلسطین و اسرائیل، دومی مسئله که مربوط به ایران بود. برای مثال آقای الاسف دخالت خارجی در یمن رو محکوم کرد، خب اشاره داشت به حمایت ایران از حوثی‌ها. به مسئله حمله به کشتی‌های نفتکش در نزدیکی سواحل فجیره امارات اشاره کرد، گفت این اقدام‌ها تروریستی است، نسبت به پیامدهاش هشدار داد. اینجا بعد اشاره کنم که ایران عضو سازمان همکاری کشورهای
اسلامی است. خبرام داشتیم بله. که ایران گفته از سوی عربستان نه ولی از سوی دبیرخانه سازمان دعوت شده، شرکت هم خواهد کرد اما در سطح مدیر کل
وزارت. دقیقاً همین طور هست. به همین دلیل هم ما انتظار نداریم که دیدار سطح بالایی بین مقام‌های ایرانی و مقام‌های کشورهای اسلامی و عربی در این یکی دو روز برگزار
بشه. دو نشست اضطراری اشاره کردی، اتحادیه عرب و شورای همکاری. میشه یه صحبتی بکنیم که چی گفته شده درباره این نشست اضطراری؟
خب محوریت اونها اعلام شده ایران هست و تنش‌هایی که الان در منطقه خلیج فارس هست بین ایران و آمریکا. اما خب یه سری اظهاراتی پیش از نشست بوده، برای مثال شاهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق استخبارات عمومی که سازمان اطلاعات عربستان سعودی هست در العربی مقاله نوشت، گفتش که پادشاه عربستان میخواد از عربستان و منافع عرب به گفته او در میان تنش‌های فزاینده بین تهران و واشنگتن دفاع کنه. آقای الجوبر، عادل الجوبر وزیر مشاور کنونی دولت عربستان در امور خارجه و وزیر خارجه پیشین، در مصاحبه با بی بی سی جهانی گفتش که یک جنگ میتونه به همه ما در منطقه آسیب برسونه، میخوایم به هر صورت ممکن جلوش رو بگیریم و این رو خیلی شفاف و روشن بیان کردیم. اما اضافه کرد که توپ در این زمینه در زمین ایران هست. اینا همه اظهارات پیش از برگزاری اجلاس هستن. اصل خبر رو انتظار داریم در ساعات آینده داشته باشیم.
بشنویم که در نشست اضطراری، دو نشست اضطراری در مکه چی میگذره. اما کامبیز، از ایران زیاد صحبت کردیم و محور بودنش در این نشست ها. کشور دیگه که خیلی دربارش در این روزها در آستانه این نشست ها صحبت شد قطر بود، که اول گفته شد قطر گفت دعوت نشده، بعد گفته شد که دعوت شده با توجه به وضعیتی که قطر داره با کشورهای حاشیه خلیج فارس. حالا گفته میشه امیر قطر نمیره و نخست وزیر به جاش میره. چه صحبتایی میشه درباره اهمیت رفتن یا نرفتن مقام‌های ارشد قطر به این نشستا؟
بله دقیقاً همینطور. این دعوت از امیر قطر البته نخستین بار نیست انجام میشه بعد از این داستان بحران سال 2007 که 4 کشور قطر رو تحریم کردند. ملک سلمان پادشاه عربستان از
2017
بله 2017 گفتم هفت ببخشید 2017 بله دقیقاً پارسال دسامبر 2018 پادشاه عربستان امیر قطر رو در برای شرکت به 39 اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد. اما دو نکته جالب اینجا وجود داره، دو تفاوت. یعنی یکی اینکه دفعه پیش عربستان دعوتنامه رسمی در واقع نامه ای فرستاده بود، این بار گفته میشه که مستقیما با امیر قطر تماس گرفته شده به روایت الجزیره. دوم اینکه دسامبر 2018 قطر مشاور وزیر خارجه خودش رو فرستاد به نشست ریاض، این بار نخست وزیر داره میره. از این رو برخی کارشناس ها این رو آغاز آب شدن یخ‌ها تعبیر کردن، اما بر این باورند که مسئله ایران از درجه اهمیتی برای عربستان سعودی برخورداره که حاضر شده به همراه بحرین، امارات و حتی مصر که در مسئله تحریم دخیل بودند به این نتیجه برسه که اونها بودند که قطر رو هل دادن به کمپ ایران و ترکیه، حال سعی میکنن که برگردونن به اردوگاه خودشون.
سپاسگزارم. باید دید که این تا چه حد موفق خواهد بود که بخوان قطر رو به کمپ خود در اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس برگردونن. سپاسگزارم کامبیز قفوری که ما رو در جریان تازه ترین ها گذاشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال باشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ارتباط اون چیزی که برای ما مهمه که شما با ما در تماس باشید و نظرتون رو درباره اون چه که میگذره با ما در میون بذارید، در کنار این که بتونید اخبار و مطالب ما رو دنبال کنید روی شبکه‌های مختلف از جمله توییتر، اینستاگرام یا تلگرام همراه رادیو فردا باشید. در ایستگاه پایانی این مجله نیمروزی هم ما همراه شبکه‌های اجتماعی هستیم و اون چه که داغ هست در این شبکه ها همکارم مانیا منصور اینجاست و میخواد به یکی از این خبرهایی که ما داشتیم بپردازه. مانیا،
بله، در بازی نیمه نهایی جام حذفی تیم پرسپولیس موفق شد با گل دقیقه 121 سپاهیان در حقیقت یکی از مدافعان سپاهان به خودشون زد از صد این تیم بگذره و به فینال برسه. این بازی چه در طول بازی چه بعدش پر از حاشیه درگیری بوده با سه کارت قرمز، درگیر شدن بازیگر و حتی روی نیمکت ذخیره ها، درگیری میان طرفداران دو تیم خیلی شدید و گسترده بوده، به طوری که مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی اصفهان میگه در درگیری میان هواداران دو تیم 144 نفر مصدوم شدن، 28 نفر راهی بیمارستان شدن، شیشه اتوبوس تیم پرسپولیس بسیاری از شیشه ها شکسته بود و تعدادی از خودروی خبرنگاران و هواداران در ورزشگاه نقش جهان اصفهان آسیب دیدند. این بحث در توییتر خیلی داغ بود با هشتگ پرسپولیس سپاهان. نمونه هایی را انتخاب کردم براتون بخونم. میلاد با انتشار ویدیویی از یک پژو 206 که تمام شیشه ها شکسته، تمام بدنش آسیب دیده و در حقیقت تبدیل شده به ماشین اوراقی، نوشته هواداران سپاهان بعد از بازی ماشین یکی از عکاس‌هایی که از تهران اومده بود واسه پوشش بازی رو عملا خرد کردن و بعدش آتیش زدن. کی الان جوابگوی این بنده خداست؟ چرا یه بار اینا رو محروم نمی‌کنن؟ یک کاربر توییت کرده در مورد این بلایی که امروز سر هواداران پرسپولیس تو اصفهان رخ داد، منتظر واکنش شدید باشگاه، فدراسیون، کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و نماینده‌های گرامی هستیم. از طرف باشگاه پرسپولیس هیچ کوتاهی و مماشاتی نباید تو این قضیه رخ بده، حتی باید سندها رو به فیفا بفرستن. کاربر دیگری توییت کرده آخه چرا نمیذارین بانوان محترمه برن ورزشگاه یکم آتش بازی ببینن، یکم کاراته، یکم تکواندو، یکم خونبازی، اون وسط هم یه ذره فوتبال میبینن دیگه. حالا نوشته جام رو روبان قرمز بزنی، تبریک به همه پرسپولیسی ها. جمال نوشته بود خودش تحریک کرد که بیاین اصفهان فلان و بهمان، خودش فوش شد و بیادبی کرد، خودش زحمت کشید و برامون گل زد، خودش هم چهره ماندگار سال شده بیشک. مصطفی نوشته با وجود اینکه استقلالی هستم اما در این بازی پرسپولیس لایق برد بود، تبریک میگم به دوستان پرسپولیسیم. یاسی توییت کرده اصفهان صحرای محشر بود، فاجعه از پشت فاجعه، خدا یا هوای جوانای مردم رو داشته باش. حسین نوشته این بازی پرسپولیس سپاهان یکی از جذابترین، پرحاشیه ترین، جنجالی ترین، عجیب ترین و صد البته زشت ترین فوتبالی بود که من از نزدیک تماشا کردم. تام نوشته یعنی یه ناظر، یه کارشناسی از فدراسیون نبینه، نبوده که ببینه این زمین خیسه یا چمنهاش بلنده. خیلی توییت های زیادی بود که این زمین نامناسب بوده، هم خیس بوده، هم چمنهاش به صورت غیر استانداردی بلند بوده. علیرضا نوشته حتی بهترین نویسنده‌های داستان‌های تخیلی هم نمیتونستن اینقدر دراماتیک اتفاقات بازی پرسپولیس سپاهان رو بنویسن، به تیر زدن‌ها، اخراج‌ها، پنالتی ناحق و گل نشدنش و در دقیقه آخر زدن گل توسط سیاوش یزدانی و گرفتن جواب حرفای بعد از بازی رفتش، حقیقتاً که تاریخی شد این بازی. کسرا نوشته اگر پنالتی بود چرا سانچ کرد؟ استاد یک کاربری نوشته کم کم دارم به نتیجه میرسم که نتیجه بازی امروز اصلا مهم نیست و واسم فقط بازیکن‌ها و علل خصوص تماشاگرا مهمه که سالم و سلامت از ورزشگاه خارج بشن. در آخر اضافه کنم عکس‌هایی از یک جوان منتشر شده به کرات در توییتر که پشت این جوان به شدت مجروح شده و جای چیزی مثل زنجیر و یا تسمه جاهای زیادی هست که پشتش تو این عکس‌ها دیده میشه و بله و کار برای بسیاری هم این تصاویر رو به عنوان خشونت بوده.
سپاسگزارم مانیا منصور که پرداخت به خشونتی که در پی بازی پرسپولیس سپاهان رخ داده بود در اصفهان. شما هم اگر نظری دارید درباره این موضوع میتونید با ما تماس بگیرید و به ما بگید که چه فکر میکنید. 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما همراه رادیو فردا هستید.